بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض کنم خدمت شما که از قسمت نهم نامه 53 یه دو خطی سه خطی مونده بود، اینو من خیلی کوتاه میگم، بعد نامه عثمان ابن حنیف رو شروع میکنم که فوق‌العاده است، شنیدنی است، فوق‌العاده است. ولی قبل از اینکه به اونجا برسیم، این قسمت نهم نامه رو که یه چند خطش دو سه خطش مونده بود رو میگم، بعد عرض کنم خدمت شما که ادامه میدم. یه اشاره اجمالی هم بکنم، در این قسمت صحبت سر چند تا نکته بود. حضرت به مالک میفرماید که یکی این بود که از خون ناحق مراقب باش، خون ناحق ریخته نشه. خون ناحق خیلی زود دامن در حقیقت ظالم رو و خونریز رو و حکومت رو میگیره. خون ناحق مراقب باش از این که خون به ناحقی بر روی زمین ریخته شده باشه و اینها. یکی این بود که ما اضافه کردیم، گفتیم آبرو هم در همین راستاست، آبروی آدم‌ها رو باید دقت کرد، باید مراقبت کرد. عرض کنم خدمت شما که یکی هم بعدش بحث عجب بود، گفتیم حضرت تأکید میکنه مبادا دچار عجب و غرور اینها بشی. این عجب و غرور آدم‌ها رو زمین میزنه. از اوسق فرس شیطانه، مطمئن ترین در حقیقت مجالها و جولانگاه‌ها و فرصت‌هایی که شیطان برای زمین زدن آدم استفاده میکنه. چه بزرگانی که زمین خوردن در سر عجب و غرورشون، چه بسیار آدمای مهم تو همین روزگارمونم، چه کسانی که حالا اصطلاحاً تو روزگار ما تعبیر میکنم به کیش شخصیت، میگم فلانی دچار کیش شخصیته. حتی یه بند خدایی هم یه کتابی یه زمانی نوشت به نام کیش شخصیت که خیلی هم معروف بود، از قضا خودش هم به همون قصه مبتلا شد و زمین خورد. یعنی اول از بنی سعد میدونی کتابی داشت منای کیش شخصیت، اونجا مفصل خودش دوچار این آرزه بود و همون هم زمینش زد. حداقل نظر من اینه، در حال از این چیزا بترس از عجب و غرور و اینکه دوچار کیش شخصیت و اینها بشی. و حب بل اطرا، از این ستایش، اینکه مورد ستایش واقع بشی و تعریفت بکنن و تمجیدت بکنن و قربون صدقت بر، از این چیزا خلاصه اجتناب کن. بعد یه سفارش دیگه حضرت این بود که از منت گذاشتن بر مردم اجتناب کن، منت نذار به مردم. اگه کاری کردی، خدمتی کردی، احسانی کردی، منت نذار. بعدم زیاده نمایی نکن، بزرگ نمایی نکن کاراتو، ای آمار دروغ به خورد ملت نده، چند برابر جلوه نده، من این کارو کردم، من اون کارو کردم، از این کارو نکن. خلف وعده نکن، وعده میدی عمل کن، چرا خلف وعده دروغی میدید؟ بعد عرض کنم خدمت شما که بعد یه مورد دیگه که حضرت سفارش کرد، اجتناب از عجله کردن، تو کارو عجله نکن، از طرفی سستی هم نکن. یه وقتی وقت کار انجام بده، وقتی هم نشد و آماده نیست و یا قصه اون چنان که باید برات معلوم نشده و ناشناخته است و اینا، عجله نکن، صبر کن قصه روشن بشه و اینها. و باز تأکید بر این که بپرهیز از استعصار، از این که خلاص راندخاری کنی و امتیاز ویژه برای خودت و اطرافیانت قائل بشی و از این کار هم نکن، امتیاز ویژه برای خودت و اطرافیانت قائل نشو. که و اون چیزی هم که همه میدونن، همه دیگه فهمیدن، تو خودتو چرا میزنی به خنگول بازی؟ و تقابی اما تو نابهیم ما قد وزهل الویون، یعنی این، یعنی یفمین یه چیزی رو همه فهمیدن، این بابا خودشو داره میزنه به تغافل. چون گفتیم تقابی در حقیقت خود رو قفلت زدنه، انگار نه انگار بابا ببین چه خبره، چی داره میگی، کجا رو نگاه میکنی که میگی. و انه مأخوذ من کل غیرک، این که راندخاری بکنی ها، بعد میان ازت میگیرن، مال غیرو، مال دیگرانو ازت میگیرن. بعدم اونم که خودتو میزنی به فلان اینا، اما قلیلن. بعد یه مدت کوتاهی تنکش و انکه عقدیت الامور، عقدیه گفتیم جمع غطاءه، پرده ها اینا کنار میره، قصه روشن میشه. و ینتصف و منکل المظلوم، حق مظلوم از تو گرفته میشه. گفتیم انتصفه چند تا معنی داره، یه معناش هم این است که به اصطلاح انتصف فلان یعنی از او انتقام گرفت، انتصف من فلان از او انتقام گرفت، ینتصف من کل المظلوم یعنی از حق مظلوم رو از تو میگیرن، حق ستم دیده رو از تو میگیرن. تا اینجاش رسیده بودیم. حالا املک حمیت انفک و ثورت حدک و سطوت یدک و سطوت یدک و غرب لسانک. تا اینجاش رو نگاه کنید. حمیت انفک یعنی غرور و تکبر و اینها. حمیه رو اون هفته هم گفتم، هممه نمم همه همام همام و فلان، گفتیم از این ماده است، داغی و گرمی و فلان. به انف که بینی باشه اضافه میشه، همون تکبر و عرض کنم خدمت شما غرور و این چیزاست. تو کتاب توضیح هم داده، من دیگه اینو زیاد توضیح نمیدم، بعدا خودتون نگاه کنید. حمیت انفک ولی به هر حال یعنی همون کبر و غرور و این حرفا. ثورت حدک، ما یه سوره داریم، یه ثوره داریم. سوره به معنی دیوار بلنده و به همین معنی تو قرآن به کار رفته. فزوره و بینهم به سورن لهو بابون فلان، تو خود قرآن داریم. سور یعنی دیوار بلند. یه دقیقه بس صبر کنید رد نشم، من میخواستم رد شم ولی یه دقیقه صبر کنید. سوره یعنی دیوار بلند. دیوار کوتاه رو چیز نمیگن، سوره نمیگن، جدار میگن، واژه های دیگه دارن. سوره حصار، حصاری که دور شهر میکشن رو میگن سوره. این حصار، این حصاری که میکشن، این دیواری که دور شهر میکشن، اینا کوتاه نبود میبوده، بعد بلند میبوده. اصلا در قدیم اینجوری بوده دیگه. در قدیم شهرها خب دروازه داشته، یعنی خود شهر دور تا دورش یه جایش موانع طبیعی بوده، کوه بوده، دره بوده، چی بود؟ اون هیچی. یه جایش که موانع طبیعی نبوده سور میکشیدن، یعنی حصار میکشیدن، دیوارهای بلند میکشیدن، خب که هر کسی نتونه وارد شهر بشه. هر کی میخواست وارد شهر بشه باید از دروازه وارد میشد. مثلا شمال و جنوب و اینور و اونور دروازه هایی بود، در داشته، نگهبان داشته، ورود و خروج ها رو کنترل میکردن. آدم ها از جای دیگه نمیتونستن وارد شهر بشن، امنیت شهر و نظم شهر و فلان. دور تا دورش، دور تا دورم میگم، نه اینکه کلشه، گفتم یه قسمتش موانع طبیعی بوده که نیازی نداشته، اون قسمتایی که موانع طبیعی نداشت، احتمال داشته کسی وارد شه، اینا رو چیکار میکردن؟ یه دیوارهایی با حصار میکشیدن. خب این حصار که میکشیدن یه کسی، پس چرا کوتاه نبود؟ کوتاه بود میمدم این پیدا نه، بلند میکشن همین راحتی نتونه کسی وارد بشه. خب وقت هر کی میخواسته بیاد بره، از کجا وارد و خارج میشه؟ دروازه. خب از دروازه. سور اینه، سور اینه، سوره اینه. خب حالا در قرآن، در قرآن به همین معنی، اولا که گفتم فزوره ببینهم به سورن لهو بابون و فلان، این تو خود قرآن هست و به همین معنی هم هست، یعنی بین بهشتیان و جهنمیان یه سوری هست، یه دیواری هست. بینهم که میگه نگاه کنید، بعدن قرآن یادم نیست کجای قرآن، سوره منم به نظرم سوره حدیده، باز من به نظرم آیه 13، ولی مطمئن نیستم. کسی هست اینجا بدونه؟ من تو ذهنم میاد آیه 13 سوره حدید باشه ولی مطمئن نیستم، حالا باید نگاه کنید. به هر حال سور اونجا به همین معنی لغویشه. حالا اولا به همین معنی لغوی، به همین معنی لغوی این که میگن سوره، مثل این است که یه بخشی از آیات، یه تعدادی از آیات دورش یه دیواری کشیده باشن که بعد این مجموعه رو از مجموعه های دیگه چیکار کرده باشه؟ جدا کرده باشه. اطلاق سوره که میگن به سوره های قرآن به این جهته، مثل این است که بخشی از این آیات رو اومدن دورش یه حصاری کشیدن، با این حصار این مجموعه آیات رو از سوره های دیگه، از مجموعه آیات دیگه چیکار کردن؟ جدا کردن. معنی سوره که میگن اینه. البته به لحاظ اصطلاحی میدونید سوره وقتی میگن، حالا یکی به من میگه سوره به لحاظ اصطلاحی به چی میگن؟ سوره ببینید اصطلاحا اینه، معنی اصطلاحی سوره اینه، معنی لغویش این بود که گفتم، حصار و دیوار بلند و بعد نمیم به این اعتبار که مجموعه از آیات در این حصار قرار میگیرن از مجموعه آیات دیگه از سورهای دیگه متمایز میشن. این معنی لغویشه. اما اصطلاحا وقتی میگن سوره، سوره میگن بخشی از آیات قرآن رو میگن، بخشی از آیات، مجموعه از آیات قرآن رو میگن که دارای ساختار واحدی باشه، ساختار واحدی باشه. آقا ساختار واحدی باشه یعنی چی؟ یعنی میبینی که درست یه سوره گاهی توش ده ها مسئله مطرحه، مطالب متنوع، مطالب مختلف مطرحه، اما علارغم این تنوع مطالب بعد میبینید که این یه قصد و غرض کلی، یه هدف خاصی رو داره تعقیب میکنه. به این میگن ساختار سوره. دو تا سوره شما پیدا نمیکنید ساختارش واحد باشه. این بحث مهمیه ها. شما نگاه کنید مثال برای اینکه قصه رو بگیرید، فرض کنید شما یه سوره ای دارید به نام سوره کوثر، برای اینکه این قصه رو متوجه بشید با یه مثال فرض کنیم سوره ای داریم به نام سوره کوثر. این سوره کوتاه‌ترین سوره قرآن، یه خطه، یه ساختاری داره. ساختار ببین یعنی چی. داستان از این قراره، پیغمبر اکرم 4 تا دختر داره، 2 تا پسر. 2 تا پسراش به هنگامی بعثت از دنیا رفتن. پسرها کیا بودن؟ قاسم و عبدالله. ابراهیم مال بعدنه، ابراهیم مال ماری قبطی است، اصلا اون بعدم یه سال و نیم بود و هیچ. نه، هنگامی بعثت 2 تا پسر داره، قاسم و عبدالله، برای همین میگن یا ابوالقاسم، کنیه پیغمبر کش. 2 تا پسر که به هنگامی بعثت اینا از دنیا رفتن. حالا پیغمبر چی داره؟ 4 تا دختر داره، رقیه، زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه. حالا فاطمه رو بعضی میگن دومه بعثت، بعضی میگن پنجمه بعثت. حالا به هنگامه بعثت 3 تا دختر داره، یکیش هم که حضرت فاطمه سلام الله علیها باشه. حالا اگه قول دومه بعثت رو قبول کنیم، مختصری بعد از شروع بعثت، چون میدونید در مورد سن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دو تا نظر معروف، دو تاش. بعضی میگن وقتی پیغام از دنیا، وقتی حضرت فاطمه زهرا از دنیا رفت 18 سالش بود، یعنی 5 بعثت، چون 5 بعثت تا 13 بعثت 8 سال، 10 سال هم مدینه 18 سال. اون که میگن چیز، این مال شیخ کلینی، این تو کافی میگه اینطور، کافی 5 بعثت میدونه. بعضی مثل شیخ طوسی میگن وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت 21 ساله بود، اونا دوم بعثت میدونن. دو تا قول مشهور اینه. حالا اقوال دیگه هم هست که خیلی معروف نیست، که من حالا نمیخوام بحث چیز بگم، تاریخی بگم، ولی به هر حال هنگامی بعثت پیغمبر 2 تا پسرش از دنیا رفتن، قاسم و عبدالله. 3 تا دختر داره، یه دخترم بعدن اضافه میشه که فاطمه زهرا میشه 4 تا. درست شد. خب این زینب شوهرش میدونید کیه؟ ابوالعاصم بن ربیعه اسمش. رقیه میدونید شوهرش زینب میدونید کیه؟ عثمانه، عثمان معروفه، که بعد وقتی این از دنیا میره عثمان میاد دختر دیگه پیغمبر رو میگیره که رقیه باشه. برای همین اهل سنت به عثمان میگن چی؟ ذنورین. نشنیدید؟ به عثمان میگن، چون داماد به 2 تا دختر پیغمبر رو داشته نه همزمان. ذنورین که میگن به این دلیل میگن دیگه. حالا زیاد جدی نگیرید، زیاد جدی نگیرید، من نمیخوام برسن. این بعضی خیلی حرفا میگن اصلا از این حرفا بگذاریم، وارد نشه. 4 تا دختر حالا داره. چهارمیشم که از زهراست که بعدو با حضرت امیر چیز میکنه، ازدواج میکنه. حالا داره همونو میگم. پس نگاه کنید 2 تا پسر از دنیا رفتن، 3 تا دختر. حالا چهارمی هنوز نیامده. اگه ما قول مثلا دوم بسازیم، یه شخصی به نام عاص بن وائل سهمی، عاص بن وائل، میگن برگشته گفته که گفته این آدم ابتره، این دنباریده است، این مبتون نسله، نسل از طریق پسره که منتقل میشه، این یه پسر نداره. و تموم شد. زیادم نگران نشید، این که بعد یه مدت پسر که نداره، خودش هم که از دنیا بره قصه تموم میشه، میره دیگه، این ادامه ای نداره، نسلش هم منقطعه، چون پسر نداره. دختر، 4 تا دختر مثلا، 3 تا دختر داره و فلان، که بعدم میگم چهارمیش حضرت زهرا اضافه میشه. این ابتره، این دنبوریده است، این مقتون نسله، نسل از طریق پسری که ادامه پیدا میکنه، از طریق دختر. خب حالا این فضا رو نگاه کنید، سوره کوثر نازل شده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. پیغمبر ما به تو کوثر دادیم. حالا اگر هنوز داده نشده وعده باشه، میگن مضارع محقق الوقوع به صیغه ماضی بیان شده، یعنی داده شده تلقی کن. به هر حال منظور کوثر از فاطمه است. پیغمبر ما به تو کوثر دادیم یا کوثر میدیم. میدونم ما کوثر خیر کثیر و فراوان، ولی مصداقا حضرت زهراست. آقا ما به تو فاطمه رو دادیم یا به تو فاطمه رو میدیم. فصل لربک. حالا که اینطور شد، پاشو برای پروردگارت نماز بخون. همه میگن موضوع نماز شکره. صل لربک. پاشو برای پروردگارت شکر خدا رو به جا نماز بخون، نماز شکر به جا بیار. فصل لربک. پروردگارت رو شکر کن. به چه تباد نمازی که براش میگذاری، نماز بخون. فصل لربک. ونهر، شتر قربانی کن. شتر رو بزن زمین. دونید انهر مال شتره، مال گوسفند ذبح و اینا میگن. شتر رو بزن زمین، گوشتشو بده ملت بخورن حال کنن به شکرانه این نعمت. ونهر، شتر قربانی کن. حالا یکی به من نگه که آقا بعضی گفتن که انهر یعنی دستارو بیار. نگید این حرفا رو جان من. منم نبرید تو مسیر رو. اصلا بعضی اقوال نباید مطرح کرد به نظر من. اصلا ارزش مطرح کردن نداره. معلومه عبارت چی داره میگه. فصل لربک. پاشو برای پروردگارت نماز بخون، نماز شکر به شکرانه این نعمت بزرگی که به تو داده. ونهر، شتر قربانی کن، گوشتشو بده ملت بخورن به شکرانه. این نشان اکه و الابتر. دشمن تو ابتره، دشمن تو مقتوع نسله. خب میگن یکی از پیشگویی های قرآنه. شما نگاه کنید الان، اولا یکی به ما بگه بینیم یک نفر رو شما تو دنیا میتونید پیدا بکنید که بگن این از نسل آس ابن وائل سهمیه؟ پیدا نمی کنید. اما الان در دنیا هیچ خانواده ای به اندازه خانواده پیامبر شناخته شده نیست. هم از نسل حضرت زهرا. هیچ خانواده، نه فقط ایران باشه، سیادت تو بعضی کشورها قوغاست راجع بهش. هیچ خانواده ای در دنیا به اندازه خاندان پیامبر شناخته شده نیست. و تو ملت آقا این ذریه فلان، این فلان فلان فلان. یکی از پیشگویه های قرآنه. این نشان اکه و الابتر. یه پیشگوی عظیم قرآنیه. دشمن تو ابتره. میبینیم نیست، اثری از اون نیست. تازه در طول تاریخ چقدر، نمیخوام میگم بحث تاریخی کنم، چقدر اصلا یک زمانی سیادت جرم بود. میفهمیدن اینا از خاندان میکشتن. چه میگم ما مقاتل و طالبین کتاب ها داریم. حالا این ما به این میگیم ساختار. این ساختاری که شما تو سوره کوثر میبینی در هیچ جای قرآن نمیبینی. هیچ جای قرآن. ببین این بیانی که داره این همین قضیه است. توحید این همین، تبت این همین، اجازه جایز هر سوره یه ساخت. وقت تو سوره های کوچیک این ساختار رو خیلی زود آدم متوجه میشه و کار دشواری نیست، ولی تو سوره های بزرگ که تنوع مطالب هست یه ذره کار سخت میشه. وقت اینجا شما ارزش کار المیزان، یکی از جهاتش اینه. شما المیزان و علامه رو نگاه میکنید، اول هر سوره یه بحثی داره تحت عنوان بیان سوره. این بیان سوره همون ساختاره رو بیان میکنه. تو سوره های بزرگ کوچیک اینا تنوع مطالب رو میگه، ولی اون قصد و غرض اصلی سوره رو در آورده. یه مفسری مثل ایشون که قشنگ سوره رو رفته تو عمقش و بالا پایین کرده و فلان و اینا. پری روزم سالگرد وفات ایشون بودم. عرض کنم خدمت شما ساخته. حالا سوره پس وقتی میگن در اصطلاح اینه، مجموعه از آیاتی که دارای ساختار واحدی باشه. اینه تعریف اصطلاحی سوره است. پس سوره اون معناش. اما سوره، سوره به معنی، سوره به معنی شدته. میگن سورت البرد یعنی شدت سرما. سورت البرد یعنی شدت سرما، شدت. سورت السلطان، سورت السلطان وقتی میگن یعنی خشم سلطان. سلطان که خشم میگیره یعنی یه خلاصه شدت عملی میبرزه و فلان و اینها. سوره اینه. حد تیزیه، برندگیه. حدید از همین ماده است. توی چیز داریم که فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، اونجا چشما تیزه. حدید به معنی تیزی و برندگی، و آهنم به خاطر اون تیزی و برندگی و اینایی که داره چیز میکنن. ثورت حدک یعنی شدت برندگیت، شدت تیزیت. این ترکیب ثورت حدک، شدت برندگیت، شدت تیزیت. حالا تو ترجمه هم چیز میکنم، سطوت یدک. سطوه به معنی خشم هست، به معنی قهر هست، به معنی قدرت هست. سطوه فکرم میکنم داشته باشیم اینا. سطوت یدک از اون قدرت دستت، سطوت یدک خشم دست، خشم و قهر و قدرت و همینو معنی میده. غرب معانی زیادی داره، یعنی مشترک لفظیه. غرب معانی متعددی داره، یکی از معانیش که به اینجا مناسبت داره باز به معنی تندیه. خیلی اینا واژگان معادل و مترادفن دیگه. غرب لسانک یعنی تندی زبانت. البته غرب ازش غروب میاد، غرب ازش غریب میاد. غرائب داریم که غرائب القرآن داریم، تو خود نهج البلاغه هم یه قسمت داشتیم تو حکم به نام غرائب، غرائب الحکم. یادتونه یه اشاره گفتم از 260 261 تا 261 یه تعدادی هست که اینها رو سید رضی اسمش رو گذاشته غرائب، یعنی یه دشواری هایی داره و اینا. یادتونه روزای اول میگفتم غرب اون معنی رو هم داره، معانی متعددی داره، ولی اینجا به معنی غرب لسانه، یعنی در حقیقت تندی زبانه. خب تا اینجا نگاه کنید. مالک املک حمیت انفک، از غرور و از غرور و تکبر و یه چنین چیزایی به این چیزا مسلط باش، مالک باش. املک بر خودت مالک باش، حاکم باش، مسلط باش که مبادا دوچار کبر و غرور و اینجور چیزا بشیم. از حمیت انفک و ثورت حدک، از شدت تیزیت، برندگیت با مردم ها، اینه با مردم برنده برخورد نکن. و سطوت یدک و از قدرت دستت، و غرب لسانک و زبان تند و تیزت با مردم. بر این چیزا مسلط باش، مالک باش بر خودت، یعنی مبادا با مردم با تندی و تیزی و خشم و قهر و عرض کنم غرور و فلان اینجوری برخورد بکن. بر خود مسلط باش، با تندی و تیزی با مردم صحبت نکن. و احترس من کل ذالک، از همه اینا هم احترس، یعنی در حقیقت احترس از حراسته، یعنی به نوعی پاسداری کن، پاسبانی کن، مراقبت بکن. به کف البادره، بادره رو هم قبلا باز داشتیم، یعنی میگفتیم بادره به معنای این است که اون حرفی یا اون عملی که در حالت خشم از آدمی سر میزنه، در اصل اینه بادره، در حالت خشم از یه چیزی از آدم سر میزنه، این به معنای چیزه بادره هست. وقت آره پرخاشگری اینو میشه دیگه، در حالت خشم و عصبانیت از آدمی سر میزنه و اینها، نوعی تندی و تیزی. بعد مبادرت کردن رو هم گفتم از همینجا گرفتن، تند و تیز به سوی چیزی شتافتن، عمل کردن، میگن آقا نسبت به این هم مبادرت کن. ولی اصلش، اصل بادره این است که در حالت خشم و عصبانیت گاهی از آدم حرفی، عملی، چیزی صادر میشه، اینو میگن بادره. حالا کفم که چیکار کردنه؟ امتناع، نگه داشتن. کف، کفو ایدیکم، تو قرآن داریم علم تر الالذین قیل لهم کفو ایدیکم و اقیم الصلاة و آتو الزکا، آیه گفته نشد کف دست نگه دارید، خودتون نگه دارید. کف بازداشتنه، کف الوادره یعنی جلوگیری کردن، بازداشتن از خشم و خشونت و برخاشگری و از اینجور چیزا. و احتر اسم این کل ذالکه، به کف الوادره، خشم و خشونت تو خلاصه کنترل کن. و تأخیر سطوه، تأخیر در اون اعمال قدرت و قهر و خشونتت، اینا رو چیکار کن؟ به عقب بنداز، یعنی کنترل کن که حتی یس کنه غضب، تا غضبت آرام بگیره. حتی یس کنه غضب، تا خشمت آرام بگیره. بعد وقتی که آرام گرفت فتملک الاختیار بعد صاحب اختیارت شدی، مالک اختیارت شدی، حالا اختیارت اومد دست خودت، دی در حالت خشم و عصبانیت اینا چیز نمی‌کنی، فتملک الاختیار تا اینکه اینطور. بعد ولن تحکم ذلک من نفسک، این اتفاق نمیفته در تو، یعنی این که تو مالک خودت بشی و نمام غضبتو کنترل کنی، ولن تحکم، این حالت در تو محکم نمیشه، لن تحکم از ذلک من حتی تکسر همومک به ذکر المعاد الی ربک، مگر اینکه هم غمت رو نسبت به معاد زیاد بکنی، توجهت به معاد زیاد کنی، حواست به آخرت زیاد بشه. آقا آخرتی هست، حسابی هست، کتابی هست. لن تحکم از ذلک من نفسک، نمیتونی اینو در خودت محکم بکنی، استوار بکنی. چی؟ اینکه مسلط باشی و مالک خودت باشی و مراقبت بورزی از اینکه اون رفتارها رو انجام ندی. مگر چگونه؟ مگر چی؟ مگر با تکسر همومکه، همومو قبلا داشتیم، مگر اینکه این همت رو، توجهت رو، غمت رو، اندوهت رو نسبت به ذکر المعاد زیاد بکنی. اون که زیاد شد، توجهت به آخرت زیاد شد، بعد میبینی مالک خود هستی، بعد تو رفتارهات مراقب هستی، بعد دیگه از این اتفاقا برات نمیفته. خب تو این فرصت خیلی اندک رسیدیم به نامه 45 نهج البلاغه، نامه 45 نهج البلاغه، که تو این نامه حضرت یکی از یارانش که عثمان ابن حنیف باشه رو، عثمان ابن حنیف رو مورد خطاب قرار داده، بلکه مورد عتاب قرار داده، بعد مطالبی رو بیان کرده که بسیار بسیار شنیدنیه. من قبل از اینکه نامه رو براتون شروع کنم توضیح بدم و این حرفا، یک اشاره کوتاهی بکنم راجع به همین عثمان ابن حنیف. تا نشناسید متوجه نمیشید که این نامه چقدر مهمه، چقدر ارزشمنده. ببینید عثمان ابن حنیف از صحابه پیغمبره، از اصحاب پیغمبره، از یاران اصحابی است که در برخی از این غزوه‌های مهم شرکت داشته، مثل غزوه احد. در غزوه احد عثمان ابن حنیف بوده. بعد جالب شما بدونید که بعد از واقعه ثقیفه که رخ میده، اینا از معدود افرادی که به اصطلاح به حضرت علی وفادار میمونن، یکیش همین عثمان ابن حنیفه. تو اون روزگاری که خیلی ها دور حضرت رو خالی میکنند و چه میکنن، یکی از اونهایی که وفادار میمونه به حضرت علی و او رو ترک نمیکنه و حمایت میکنه همین آدمه. درست؟ بعد در جنگ جمل، در جنگ جمل سپاه مثل عایشه آدمای او میان سراغ همین عثمان ابن حنیف، میخوان اینو بکشن به جبهه خودشون. قبول نمیکنه. وقتی قبول نمیکنه، چون آدم مهمی بوده، آدم، دقت هم بکنید، جنگ جمل جنگیه که بعضی بزرگان بی‌طرفی میکنن، چون جنگ خیلی دشواری بوده. شما نگاه کنید کسی مثل اسامه ابن زید تو جنگ جمل شرکت نمیگه من نمیم با کی بجنگم، من شمشیر بکشم رو در روی علی، یا شمشیر بکشم با عایشه ام المؤمنین با تلحوز و با اون خدمات، نه من نمیجنگم. کشید کنار، داستانی بوده. الان ما نشستیم راحت داریم قضاوت می‌کنیم، اون زمان خیلی. حالا در اون جنگ معروف که بعضی از بزرگان اعلام بی‌طرفی می‌کنن، حالا عثمان ابن حنیف اومدن جلوش سپاه، یعنی دوروریای عایشه و اینها که ببرن به جبهه خودشون، این قبول نمیکنه. قبول که نمیکنه، تمام موهای سر و صورتشو میکنن، با یه وضع فجیع اینو به اصطلاح میرانن. این با همین وضع میاد پیش حضرت علی، ولی در جنگ جمل شرکت میکنه تو رکاب علیس. این آدم تو رکاب علیس تو جنگ جمل با سپاه عایشه میجنگه. بعد حالا شده والی، بعد چهره ایست، واقعا یه چهره ممتازیه، تا آخرش هم وفادار میمونه به حضرت، آدم بزرگی بوده عثمان ابن حنیف. حالا همین عثمان ابن حنیف، جان من دقت کنید، همین عثمان ابن حنیف که والی بصره است، این یه تخلفی کرده. تخلفش چیه؟ تخلفش این رفته توی مهمانی که راندخاری کنه، نه مال مردم بخوره، نه، رفته تو یک مهمانی که خیلی تجملاتیه و تشریفاتیه، سفره خیلی خیلی رنگینه، قصه مناسب شأن او نیست. تخلف کرده اینه. حضرت یه نامه تند و تیز بهش نوشته، شما ببین چه لحنی، پدرشو در آورده. و ما زنن تو انک تجیب و الى طعام قوم قائلهم مجفوف و غنیهم مدعوون. رفتی جایی که نیازمندان را میرانن، اغنیا را میخوام. من فکر نمیکنم تو سری چین جایی بری بشینی و اینا. عثمان بعد شروع کرده مطالب رو بیان کردن که حالا ما با هم میخونیم. مورد عتاب قرار داده شدید. حالا سر سفره کی رفته بوده این عثمان ابن حنیف؟ معلوم نیست. میگه قد بلغنی ان رجلا من، یه کسی، او مهم نیست از نظر حضرت علی. او که سفره رو انداخته مهم، یعنی حضرت به معلول کار نداره، چسبیده به علت. قد بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره، اون تو رو یه کسی، رجلا من فتیت اهل البصره، تو رو دعوت کرده. او کیه کاری نداره. الانم تو تاریخ خیلی نمیشه پیداش کرد او کیه، اما یار نزدیکش رو حضرت، اینم با یه چنین سوابقیش رو بهش عتاب کرده شدید، به نوعی داره آبروشو میبره. این کارا چی، این رفتارا چیه؟ چرا این کارو داری میکنی؟ چرا میرپای یه چنین سفره میشینی؟ یعنی همینی که توی اون جلسه داشتیم به مالک میگه فحسم مادت اولائک به قطع اسباب تلکل احوال، ریشه اونجا داشتیم، ریشه اون حالات رو باید بزن، ریشه رو باید زد، علتها رو باید. حضرت اومده سراغ علت، نرفته سراغ معلول. علتها رو باید یقشون رو گرفت و گرفته. حضرت اینجوری رفتار میکرد، نه اینکه بره بچسبه به معلول و یه سری چیزای حاشیه‌ای و که بعدم میبینی اتفاقی نمیفته. رفتار علوی چیز دیگه است. نزدیکترین کسی این آدم عثمان ابن حنیف مقامی داره، بعد حضرت اینجور اطاعت. اونم چی میگم سری میگم من کاری به اون ندارم، کاری به اون داره، حالا هرک نمیذاره. اینجوری میشه که این که میگن که اگر توی جامعه امرا و علما فاسد شدن جامعه فاسد میشه، اینا همینه، علما و امرا. اذا فسد العالم فسد العالم. اگر عمرا، وقتی عمرا میبینی دارن فساد میکنن و یه دوستای دو امنیت و فلانن، حالا تو هی بیا سراغ یه سری. چرا فساد زیاده تو جامعه؟ ریشش تو اینجا هست. علما فاسد شدن، عمرا فاسد شدن، اینا باید خودشون هست و الا بدتر از اینم میشه. حضرت لبه تیزش نگاه کنید، طرف این خیلی مهمه، خدا شاهده داره به ما یاد میده آقا اگه میخوای اتفاقی تو جامعه بیفته راش اینه. یه سری بعد از این سایه امن بیرون بیان، بعد احساس خطر. اگه به مال بیت المال تجاوز کردید، اگه راندخاری کردید، اگه مال مردم رو خوردید، اگه سوء استفاده کردید، بدونید که در موضع بازخواست قرار دارید، شما رو مؤاخذه میکنن، رسواتون میکنن، تو رسانه‌ها میارن، تو تلویزیون میاد. نه اینکه همین پای پوشوندن و پوشوندن و پوشوندن و بعد یه آلت دستایی رو بندازن وسط و یه ابزارهای مهرهای بیم، همین رو بندازن وسط و حالا گیرم هم یه محاکمه میکنن، گیرم هم اعدام، هم هیچ اتفاقی نمیفته. به ریشه باید توجه کنه. حضرت اینجوری بوده. آقا جالب تر از این الان اومد. آقا اینم گوش کنی، ابوالاسود دوعلی رو همه شنیدید، این خیلی آدم مهمی بوده. ابوالاسود دوعلی یکی از یاران بزرگ حضرت امیره، شنیدید شاید، همون روزی که حضرت به این پست داده همون روز عزلش کرده. یه خطایی میکنه همون روز به فرداش نمیذاره برسه. بعد اون آقا مگه من فهمم نه تو این رفتار که این رفتار چیز تو نیست، برو پی کاره. همون روز اینجوری برخورد میکرد حضرت، نزدیکترین افراد. نه که گفتم یه سری حالا دیگه، حالا هر غلطی میخوان بکنن، هر فسقی، هر فسادی، هر ظلمی، هر نمیدونم دزدی فلانی، اینا در ککشون هم نمیگرد، اصلا مهم نیست براشون. بعدم یه تومه های هم این وسط هستن که حالا بیان و فلان و اینها. اینجوری میشه که اتفاقی تو جامعه نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته، فساد روز به روز بیشتر میشه، دزدی روز به روز بیشتر میشه. تازه گاهی وقتا خود اینا میان میگن مثلا این رسانه‌ای شد و اینا. توی یه چیزایی ما خیلی شلیم، خیلی بی‌تفاوتیم. به هر حال این منطق، این راه علی است. حالا من چند تا خطش هم میخونم، یه چند خط حالا یه مقدارم، ولی خیلی مهمه، خیلی مهمه. اما بعد یبن حنیف، حالا نامه رو نگاه کن. فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعا که الى معدوبتن فاسرعت الیها تستطاب لکل الوان و تنقل الیکل جفان و ما ظننت انک تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفوون و غنیهم مدعوون فانظر الى ما تقزمه من هذا المقزم فمشتبه علیک علمه فالفزه و ما ایقنت به طیب وجوهه فنل منه. الان لغت نگم، فعلا یه ترجمه چیزی بکنم، بعد همه این لغتاشو باید مهمه، ولی همین ترجمه. من شنیدم که به من رسیده، خبر رسیده که یه جوانی، فتیه البته به من جوان هست، معنی دقیق ترش هم خواهم گفت بهتون، ولی بالاخره یکی از این اشراف بصره تو رو دعوت کردن به سوی یک معدبه ایم. هم معدبه درسته هم معدبه، هر دو هم به معنی ولیمه و ایناست. این غذایی که تو سور و عروسی و نمیدونم اینجور چیزا میدن رو بهش میگن معدبه، معدبه، معدبه و معدبه، هر دو چیزه. یعنی بالاخره یه مهمانی است که یه ذره آداب داره، ادب و آداب داره درش، توجه میکنین؟ مهمانی های رسمیه، خلاصه مهمانی رسمی رو میگن معدبه، که توش یه آداب و ادب و یه چین چیزایی هم رعایت میشه، مثلا عروسیه، مثلا ولیمه ایست، مثلا یه چین چیز اینا. به من خبر رسیده که یکی از این اشراف بصره تو رو دعوت کردن به یه ولیمه ای، به یه سوری، تو هم شتافتی به سوی اون، سری رفتی. بعد خلاصه اونجا غذاهای رنگارنگ برات آوردن و ظرفایی پر از مثلا چی و اینها برات مثلا میچرخوندن و ظرفای آنچنانی و بخور بخوری بوده، خلاصه اینجوری بوده. و ما زنن تو انک تجیب و الات، من گمان نمی کردم که تو اجابت کنی طعام قومی رو که آئلهم مجفوف و غنیهم مدعوون، اغنیا را می خوانن فقرا را می رانن. اونجا جایی فقط اغنیا بوده، ثروتمندا بوده. فکر نمی کنم، گمان نمی کنم تو یه چنین کاری بکنی بابا، از تو اینجوری راجع به تو فکر نمی کردم، شناخت من در مورد اینطور نبود. فنظر الى ما تقزمه من هذا المقزم، حالا نگاه کن چیزی که داری میخوری، اینی که داری میخوری چیه؟ اگه مشتبه فمشتبه علیک علمو، اگه از این غذاهای شبهناکه بندازش دور، فلفزه بندازش دور. توضیح خواهم داد، توضیح لغه الان دارم، یه همین تو فضا میخوام، فضای عبارت برام، اون غذا رو بنداز دور. و ما ایقنت به طیب وجوههی، اما اگر دیدی که نه، غذا غذای سالمیه، دور بخور، تناول کن، میل کن، فنل منه. خب یه دو سه تا این فعلا چی، بعد اینم بگم، الا و ان لكل مأموم اماما یقتدی بهی و یستعذی او، هر مأمومی امامی داره که از اون به سر الگو برداری میکنن دیگه، بهش اقتدا میکنن، یستزی او به نور علمه، طلب نور میکنن، طلب روشنایی میکنن از نور علم اون امام. و علاوه این امامکم قد اکتفا من دنیا به تمرهی، این امام شما، این مقتدای شما از این دنیا دوتا لباس کهنه و دوتا قرص نان، این امام شما اینه، من که امام تو هستم، من که مقتدای تو هستم، از این دنیا اینا دو تیکه لباس و دوتا قرص نان و نه بیشتر. دو قرص نان هم نه توی یه وعده، چون اون زمان میگن وعده غذایی دو وعده بوده، یعنی مثلا نزدیکای زور میخوردن یه دونه شام، یعنی سه وعده نبوده، دو وعده. از دادم میگه من دو تا، یه دونه مثلا روز یه دونه شب، این غذای منه، نه که توی یه وعده دو تا قرص نان بخوره. من از این دنیای شما اینو برداشتم. علاوه انکم لا تقدرون علا ذالک، شما نمیتونید مثل من باشید، ولیکن عینونی به ورع این و اجتهاد و عفت و صداد، ولی میتونید که با عفت و تقوا و پرهیزگاری و با عرض کنم خدمت شما که پاکدامنی و با این چیزا منو یاری کنید، حداقل این کاری که میتونید بکنید. نه من نمیخوام مثلا من به زندگی کنی با دو تا تیکه لباس و دو تا قرص نون، اما منو میتونید یاری بکنید. خب ادامه ندم، حالا یه ذره برگردم. میخوام فضای قصه رو گرفتید چی شد، بذار یه ذره بگم همین، باز همین فضای کلی. ببین فوالله ما کن است و من دنیا کم تبرن، نه طلایی اندوختم از این دنیای شما، ولد دخرتم این غنائم ها و افران، نه مالی ذخیره کردم، ولا اعدت تو لبالی صوبی تمرن، لباسی برای لباس کهنم انتخاب نکردم، ولا حستم این ارزها شبرن، یه وجب از این زمین رو من برای خودم جمع بر نداشتم، یه وجب حتی، ولهی فی عینی اوها و اوهن من افست مقره. آخه این دنیای شما نزد من از این دانه بادام تلخ ناچیسته رو بی‌ارزش داره. این تعبیرم یه تعبیری است که کمتر شنیدید، من افست مقره. تعابیر حضرت در مورد دنیا وقتی میخواد دنیا رو مذمت کنه فلان خیلی عجیبه. و یه وقتم به شما گفتم من ندیدم هیچ جا از هیچ کس این تعابیری که حضرت در مورد دنیا وقتی میخواد دنیا رو مورد طعن قرار بده و مورد به اصطلاح چی؟ مذمت، نکوهش قرار بده، من ندیدم. یه بارم بهتون گفتم من این عبارت چیز رو که دیدم الا هرون ید احازه لمازت الاحلا، من اولین بار تو صحبتهای حضرت ابو عبدالله دیدم، بعد دیدم عجب چون قبلش چون خیلی حرف تو همین راستای صحبتهای حضرت هم، بعد دیدم که این تو نهج البلاغه هم هست، اول تو اونجا دیدم دیدم عجب، بعد دیدم این باز تو نهج البلاغه هست. عبارات که حضرت در نکوهش دنیا گفته حیرت انگیزه. یکشم همینه، میگه این دنیا در نظر من از این دانه تلخ بلوط. حالا چیه میگم خیلی تلخ، ما که نخوندیم نمیدونیم، ولی ظاهرا خیلی تلخ، هر کی میخواد میندازه دور. یا از اینم برای من ناچیزتر و بی‌ارزش داره. عرض کنم خدمت شما اولین لغت فتیه. فتیه جمع فتا هست. فتا هم به معنی جوان هست، هم به معنی جوان مرد هست، هم به حتی گاهی وقتا به آدمایی که سن و سالی دارن ولی شادابن، با تراوتن، به اونا هم اطلاق میشه. بعد لذا بعضی از اهل لغت اینجا فتیه رو اصلا مثلا نگفتن از جوانان بصره، گفتن از اشراف مکه بصره. حالا اینجا مثلا میگه مردی از جوانان، بعضی گفتن چون فتیه، دقت کنید فتیه جمع فتا، چون هم به معنی جوان هست هم به معنی جوان مرد هست. و خود این کلمه فتیه در قرآن به کار رفته. یکی از جایی که به کار رفته آیه 13 سوره کهفه. کی آیشو میدونه؟ انهم فتیتون آفرین آمنو به ربهم و زدناهم هدا. میگه اونا جوانایی بودن که ایمان آورده بودن به پروردگارشون، ما هم به ایمانشون افزودیم. جوانانی بودن. اونجا صحبت فتیه میکنن، مفسرین هم میگن به معنی جوانان، چون اصل معنیش همین جوانه، منتها جوانی که شادابه، با نشاطه، توجه کردید؟ بعد از همینجا هم گرفتن، میگن گاهی وقتا ممکنه کسی جوان نباشه اما شاداب و با نشاط باشه، لذا بهش اطلاق فتیه میکنن، توجه کردید؟ و برای همین هم بعضی ان رجلن قد بل ان رجلن، گفتم ان رجلن من فتیت اهل البصره رو میگن یکی از اشراف مکه مثلا، هر حال جوانان اشراف هرچی. عرض کنم خدمت شما این فتیه. معدوبه رو گفتم، معدوبه به معنی در حقیقت اون مهمانی است که رسمی باشه، طعامی است، سوری است، ولیمه ای است میندازن، منتها چون اونجا رسمی هست و اینا رعایت آداب و میشه و ادب و فلان اینا، لذا بهش معدوبه میگن. معدوبه و معدبه هر دو به یک معناست. تستتابو از ماده طیب، طیب یعنی پاکیزه، تیب و طیب و فلان. استتابه یعنی طلب چیز طیب شد، طلب چیز پاک و از این حرفا. و تستتابو مجهولشه، چیزای رنگارنگ پستتابو، تا
تو استتابو چیزای رنگارنگ برای تو طلب میشود، چیزای رنگارنگ برای تو طلب میشود، منظور غذاهای رنگارنگ اینجا. تو استتابو لکل الوان، غذاهای رنگارنگ برای تو طلب میشود، خواسته میشود، غذای پاک و پاکیزه و چون تو استتابو گفتن از ماده طیبه. و تنقلو الیکل جفان، جفان در اصل به معنی ظرف بزرگه، ظرفای بزرگی که توش مثلا چیزهای مختلف میریزن، خلاصه میان تنقلو میچرخونن، نقل داده میشود نزد تو، یعنی خلاصه ظرفا رو میارن اینا. جفان در قرآن به کار رفته فقط یک بار. داستان اون جنایست که به اصطلاح برای حضرت سلیمان کار میکردن، میگه اینا یعملون له ما یشا، هرچی رو که او میخواست برای او میساختن و کار میکردن چیزا ها، چون حضرت به اصطلاح جن در تسخیر اون حضرت بوده. بعد چیزایی که میساختن من محاریب، محراب ها، تماثیل، مجسمه ها و جفان، یعنی همین ظروف بزرگ، ظرف های بزرگ و اینها رو میساختن. کل جواب فلان یعملون الله ما یشاء، همینجا هم فقط به کار رفته جفان. جفان ظرف بزرگه. اینجا هم تنقل و الیکل جفان یعنی ظرفای بزرگی. مثلا چطور مثلا دیدید یه ظرفی که توش مثلا سوپ میریزن، بزوبت میگیرن جلو طرف یه ملاقه بر میداره، مثلا خورش میریزن، ظرفای بزرگ. تنقل و الیکل یعنی میچرخوندن، نقل داده میشد نزدیده میچرخوندن و از این چیزا. خب من اینجا دیگه چیزی نداریم. و ما زنم تا اندکه توجیب و الا تا توجیب و اجابت اینا. آئل، آئل یعنی نیازمند، آئل یعنی نیازمند. این که در قرآن چند جا به کار رفته و وجده که آئلن فاغنا، تو را آئل یافت خدا یعنی نیازمند، یا فاغنا بی نیازت کرد. آئل یعنی نیازمند. از ایله، ایله، ایال، اینا همه از همین ماده است. در سوره یه جایی حالا باز و ان خفتم عیلتا فسوف یغنیکم الله من فضله، و ان خفتم عیلتا، و اگه از فقر و اینا ترسیدید، تو بحث ازدواج و اینجور چیزاست، فسوف یغنیکم الله من فضله، خدا از فضل شما رو چیکار میکنه؟ بی نیازتون میکنه. خیلی خب، به هر حال عائل آقا یعنی نیازمند. مجفوف از جفا، کسی که مورد جفا واقع شده، مورد همین اصلا معنی میکنه محروم و فلان اینها، چون در آره دیگه، چون در مقابل مدعوه مثلا محروم. ببین آئلهم مجفوفون غنیهم مدعوون، اغنیا اونجا میگیم غنیها بی‌نیازها رو میخوانند، نیازمندان را میرانند، محروم میکنند، مورد جفا واقع میشوند. میبینید فنظر الی ما تقزمهم، تقزمه رو قبلا داشتیم، ای گفتید در اصل جویدنه، جویدن چیزی رو شما تو دهن میذاری شروع میکنی به جویدنش، میشه تقزمو. توی اون عبارتی که شاید هم نداشتیم من تو ذهنم، ولی یادمه براتون یه بار این عبارت رو خوندم که اون داستان، اینم خیلی خطبه عجیبیست، همون خطبه ای که گفتم عقیل میاد پیش حضرت علی و بعد اظهار نیاز میکنه، حضرت آهن گداخته رو بهش نزدیک میکنه و بعد عقیل داد میزنه، بعد میگه من از این آهنی که جدی نبود خلاصه داغ کردم میهراسم، من چطور از جهنم نهراسم و فلان. بعد میگه عجیبتر از عقیل اون کسی بود که حلوایی برای من آورده بود که فکر کردم به نظر اومد با قی درست کرده، یادتونه این خیلی زیباست، خیلی با قی درست نکرده، بس خوش رنگ و زعفرون و خوب، ولی چون حالت رش شدن حضرت حالش به هم داره میخوره، میازوید مثلا ابله با این حلوا اومده منو مثلا گولمالم کنه فلان. بعد این جمله معروفو میگه، نگاه کنید، والله لا اوتیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اعصی الله فی نمله اسلوبها جلب شعیره ما فعلته و ان دنیاکم عندی لاهون من ورقه فی فم جرادت تقزمها، این تقزمها حکومت هفت آسمان و زمین رو به من بدن، در ازاش بخوام که من خدا رو معصیت کنم. معصیت چی باشه؟ دانه جوی رو از دهان موری به ناحق بزدایم، دانه جوی رو از دهان موری، در ازای این کار بگم عوضش این حکومت، قسم میخوام انجام نمیدم. چرا انجام نمیدم؟ میگه برای اینکه این دنیای شما نزد من والله لدولناکم هازی از حد اندی من افتتن من برقتن. این افتتنظم یه تعبیر دیگه است، مال جای دیگه، چون اینو اونم خیلی زیباست، اون تو شقشقی است، افتتنظم تو شقشقی است، حالا قاطی نکنم. چون این دنیای شما نزد من ناچیزتر و بی‌ارزش‌تره، من ورقتن برگی که فی فم جرادتن در دهان ملخی باشه و ملخ اون برگ رو تقزمها جویده باشن. برگی ملخ مگه دهنش چقدره؟ برگی که خورده چقدره؟ بعد کی به اون رغبت میکنه؟ هیچ کس. میگه دنیای شما در نزد من از اونم بی‌ارزش‌تره. تقزمها یعنی جویدنه، غذایی چیزی رو تو دهن گذاشته باشه جویده باشه. دنیای شما در نظر من از اونم بی‌ارزش‌تره. اون اون افت تنظرم تو شقشقه است، خیلی قشنگه، الان وقت نیست نمیگم. حالا پس فنظر الی ما تقزم و هو من هاذ المقزم، اونی که داری میخوری، اونی که داری میجوی، نگاش کن ببین چی رو داری میجوی از اون غذا، از اون طعام. فما اشتبه علیک علمو، اگه مشتبه شد علمش بر تو، یعنی شبهناک بود اون قضا. لفظ معنی لفظ یعنی از دهان انداختن، از دهان چیزی رو بیرون افکندن میگن لفظ. کلام عبارت چون از دهان بیرون ریخته میشه بهش میگن لفظ. اصلا خود لفظه یعنی از دهان چیزی رو بیرون انداختن. به عبارت و اینا چرا میگن لفظ؟ چون از دهان خارج میشه، چون از دهان بیرون انداخته میشه. بنابراین وقتی میگن الفزهو یعنی بندازش بیرون، از دهانت بنداز بیرون. اصل لفظ اینه معناش. و ما ایقنت، وقت اگه یقین کردی به تیب وجوههی، این که پاکه فلان اینا، فنل تناول کن، میل کن. لغتاش همیناست. من یه ترجمه دیگه پس اینو میگم برای امروز بسه. اما بعد یبن حنیف، فرزند حنیف، قد بلغنی، به من خبر رسیده، به من رسیده که ان رجلا من فتیت اهل البصره، یکی از اشراف بصره یا یکی از جوانان بصره، تو رو دعوت کرده به سفره ای که، به ولیمه ای که، به سوری که، دعوت به سوری، ولیمه ای، مهمانی. فاسرعت الیها، تو هم به سرعت به سوی اون مهمانی شتافتی. فاسرعت الیها به معدبه برمیگرده، الی معدبه، به اون سوره شتافتی، به سرعت رفتی سراغ اون معدبه. که چیکار میکردن اونجا؟ تستتاب و لکل الوان، غذاهای خوب رنگارنگ رو برات میآوردن. تستتاب و لکل الوان، برات طلب میشده، برات طلب میشده غذاهای خوب رنگارنگ، یعنی غذاهای خوب رنگارنگ برات میآوردن. و تنقل و الیکل جفان، ظرفای بزرگ به سوی تو آورده می شده، نقل داده می شده، یعنی آورده می شده ظرفای بزرگ، دیسای فلان، ظرفای فلان. و ما زنن تو انک تجیب و الاتا، من گمان نمی کردم، من فکر نمی کردم که تو اجابت کنی طعام قومی رو که نیازمندان را می رانن، اغنیا را می خوانن. آئلهم مجفوون غنیهم مدعوون. یه ایراده بزرگ اون جلسه چی بوده؟ همین بوده که فقرا به اون مجلس راه نداشتن، اعیان راه داشتن. خود این یه ایراده، چرا رفتی توی چین مجلسی؟ فنظر الاماتم، آقا باید به قضات نگاه کنی. تو قرآن هم داریم فلینظر الانسان و الى طعامه، آدم به طعامش باید نگاه کنه، انسان به طعامش باید نگاه کنه. این طعام فقط البته طعامه شکمی نیستا، فقط اینجا البته بحث اینه، فنظر الله، ولی تو قرآن داریم فلینظر الانسان. آقا نگاه کن این غذاهایی که داره میاد برای شکمت، برای فکرت، برای چشمت. هر غذایی رو اتفاقا این غذاهایی که میاد برای ذهن آسیبش خیلی بیشتره. این حالا جسم رو آسیب میرسونه اگه دقت نکنی، فکر آسیب ببینه بیچاره شده رفته، خسرت دنیا و آخره شده. برای همه میگن این غذاهای فکریتون رو دقت کنید. هر مسیج و پیامی رو اجازه ندید بیاد تو حریمتون. طرف میینه چرت و پرت میگه آقا خانم ببخشید من خوشم نمیاد، لطفاً از این چیزا برای من نفرید. تعارفم بعد کنار گذاشت، کات، خداحافظ شما. آقا ناراحت میشه بزو بشه. بعضی دیدی به خیال خودشون، یا ببینیم حالا مدلای حالا آقا جون من جوکای فلان، حرفای فلان، بعضی گزارش های فلان. فنظر لا انسان باید به طعامش نگاه، این طعام اینو خطرناکه، به مرور لطمه میزنه، آسیب میرسونه. غذای جسم هم همینطور، هر چیزی رو نخورید. آقا یه جمله فقط بگم الان تموم کردم. این غذای جسم، همین غذای جسم اینجا داره میگه فنظر نگاه کن دیگه ها، غذا رو که نگاه میکنی بخشش هم غذای فکری، این خیلی مهمه. حالا به هر حال اینجا هم فنظر الا ما تغزمه من هذا المغزم، اینی که داری میخوری نگاه کن چی داری میخوری، چی تو دهنت داری میچرخونی، چی رو داری میجوی. اگر اشتبه علیک علمو، اگه مشتبه شد فل از دهنت بنداز، فلفزه. اما ایقنت، وقتی اگه یقین کردی که چیزه بخور نوش جان کن. ببخشید اگه تو معذرت میخوام دیگه طولانی شد، معذرت میخوام، صلواتی خط کنی. اللهم صل علی